رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی اید. نشر جنبسته مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتون من عبدالقیوم قیومزاد معرفی میکنم
و من سید قاسم قیومپور تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز جمعه 16 اپریل سال 2010 میلادی ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 شام است
و در دوشنبه ساعت 9 شب. این نشر مجله را هم با نشر فشرده اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمون سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم شنونده ارجمند. رهبران نوی قرغیزستان میگویند پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف رسما به استعفا رفت. باقیف عریضه خود را در شکل دستنویس به بیشکک فکس کرده است و پس از چند روز ناآرامی های خشونتبار که 84 کشته بر جای گذاشتند به قزاقستان همسایه پناه برد. قزاقستان رهبر دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید این کشور یکجا با ایالات متحده و روسیه باقیف را به خروج از قرغیزستان راضی کرده اند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در نشست خبری در آستانه گفت خروج باقیف میتواند به اعتدال در قرغیزستان کمک کند.
شکری گفت و شنید هایی که من شب و روز به خاطر قطع درگیری بین مخالفان و باقیف و پیشگیری از مرگ انسان ها آرام کردن مردم قرغیز به راه ماندم و ما باقیف را در هواپیمای قزاقستان از قرغیزستان بیرون آوردیم. من فکر میکنم که این عمل وضع را آرام میکند و به خلق قرغیز امکان میدهد که در فضای صلح‌آمیز کار و زندگی کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون از خروج باقیف همچون یک قدم مهم به سوی پیشرفت‌های صلح‌آمیز، استوار، شکوفان و دموکراتی قرغیزستان ستایش کرد. حکومت موقت قرغیزستان وعده داده است که در 6 ماه آینده طرح قانون اساسی نو را آماده و انتخابات را برگزار می‌کند. رهبر این حکومت روزا اوتومبایوا همچنین وعده کرده است که در رابطه با تیراندازی‌های مرگ‌آور 7 اپریل باقیف را به دادگاه خواهد کشید. حکومت پاکستان میگوید گزارش سازمان ملل درباره نتیجه های پژوهش قتل سروزیر سابق بنظیر بوتو راه را برای تحقیق ضروری از جانب پلیس پاکستان باز میکند. بوتو در ماه دکبر سال 2007 در حالی که پس از 9 سال غربت برای شرکت در انتخابات به وطن برگشته بود در یک حمله مرگ طلبانه کشته شد. حکومت وقت پرزیدنت پرویز مشرف ستیز جویان پاکستانی پیوند با القاعده را در این کشتار عیبدار کرد. اما پژوهشگران سازمان ملل میگویند حکومت مشرف و نهادهای امنیتی آن اگر میخواستند میتوانستند از قتل بوتو پیشگیری کنند. در همین حال رشید قریشی یاور مشرف این گزارش سازمان ملل را رد کرد و آن را یک بنچه دروغ نامید. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. دو ساکن دهه دشت جوم ناحیه شوروبادی ولایت ختلان در یرچ هلاک شده اند و سیل 27 منزل را در اینجا ویران کرده است. راه ماشینگرد دوشنبه بدخشان نیز که از حدود همین جماعت می گذرد بسته شده است. آدینا ایشانوف رئیس جماعت دشت جوم می گوید در پی این آفت طبیعی با 14 دهه دو جماعت امکان رفت آمد نیست. ساکنان منطقه گفتند یگان نهاد دولتی تا هنوز به کمک آنها نرسیده است. یکی از آنها مستانه خالوا چنین می گوید.
ایمو یگان چیز نیسته. نه نخالا نه خونده. اما رئیس جماعت اومد گفت خیلی دستی ما ایچی نمی آیا و نه استین در ایجا ببروین بریم. گفتیم خیلی که بقیجا رو می برویم.
5 روز پیش 11 اپریل سیل 236 منزلی ساکنان ناحیه واسه و ده ها هکتار باغ و کشتار آنها را تخریب کرد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف گفت کشورش امکان کاهش نرخ گاز برای اوکراین را بررسی میکند و افزود این مسئله را در جریان سفرش به کیف و ملاقاتش با رئیس جمهوری نوی اوکراین ویکتور یانوکوویچ در هفته آینده حل خواهد کرد. شماره میلیاردرها در روسیه با گزارش مجله فوربس در یک سال گذشته دو برابر بیشتر شده است. اگر در سال 2009 در این کشور 32 میلیاردر به سر می برد، در سال 2010 تعداد آنها به 62 نفر رسیده است. تاجر آهن ولادیمیر لیسین با قریب 16 میلیارد دلار در صدر فهرست قرار داشته، با آن همچنین میخائیل پروخوروف، رومان ابراموویچ، میخائیل فریدمن، اولگ دریپاسکا و دیگران شامل می باشند. ابری عظیم خاکستر از ولکان ایسلند نیم اروپا را پوشانده به لغو هزاران پرواز هواپیما سبب گشته است. بنگاه نظارت پروازهای اروپا میگوید نزدیک به 17,000 پرواز دیگر نیز لغو خواهد شد.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما و شما را با رویدادهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا می‌کرد. جزئیات و تفصیلات چندی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر لحظه برایتان موافق در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم می توانید پیدا کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بعد از فراری رئیس جمهور، حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که بعد از استعفای قرمانبیک باقیف وضع کشور آرام خواهد شد. بعد از فراری رئیس جمهور، حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که بعد از استعفای قرمانبیک باقیف وضع کشور آرام خواهد شد.
فوجیا در روستای دشتجون، دو ساکن این منطقه بر اثر آفت طبیعی زیر خاک و گل ماندند.
و رئیس دادگاهی عالی تاجیکستان فشار به خاطر تعقیب دادگاهی سه نشته مستقل را رد کرد. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما طول برنامه ما روی دیگر موضوع های مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. عبدالقیوم، به نظر میرسد که پیشگویی ها درباره سیل و آبخیزی ها در کشور واقعیت پیدا میکنند، بله؟
بله سید قاسم، چند روز پیش ما درباره بر اثر آبخیزی تخریب شدن منازل زیاد در ناحیه واسع خبر داده بودیم. اخیرا از ناحیه شورآباد به ما اطلاع رسید که در نتیجه فرآمدن خاک و گل زیاد بالای دهه دشتجوم ناحیه شورآباد نزدیک به 30 منزل زیست خراب شده و دو نفر به هلاکت رسیدند. آفت طبیعی باعث ویرانی قسمتی از راه ها به سمت بدخشان و از بین رفتن 10 هکتار مزرعه های کشت مردم از جمله باغات اهالی و واحدهای کشاورزی شده است. خب بیایید جزئیات بیشتر را در این باره از مؤمن احمدی، خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولو بشنویم.
در دهه دشتجوم ناحیه شورآبادی ولایت ختلان بر اثر فرامدن سیل و لایابه دو نفر هلاک و 27 منزل زیست خراب گشته است. راهی ماشینگرد دوشنبه بدخشان نیز که از حدود همین جماعت میگذرد بسته شده است. با گفته مسئولین افراد هلاک شده، یکی محمد نظر قربانوف ساکن دهه دشتجوم و دیگری جوان با نام کشور ساکن ناحیه درواز بوده است که تا هنوز جسدش پیدا نشده است. اینچنین بنابر نرسیدن کمک طبی دو نفر دیگر، غیرتعلی سید احمدوف که از سنگریزی آسیب دیده است و ماهینو سبزعلی که با خونروی خفنو گرفتار شده است در حالت وزنین قرار دارند. امکان رسانیدن یاری طبی به ضرر دیدگان به دلیل بسته شدن راه ها مشکل شده است. آدینه ایشانوف رئیس جماعت دشتجوم میگوید در پی این آفت طبیعی به 14 دهه دو جماعت امکان رفت و آمد ناممکن شده است.
دو محکمه برای قسمت پایان لب دریای پنج، اون قسمت هم راه محکم شده کترو که دریا بینیم سیل برده گرد، طرف دشتجوم، طرف چپ دشتجوم میگرده همین خطره. نه کپریک من کپریک من نقلت با بلوز گذاشتن نمیتونه رو محکمه دیوی نوحیه شروع بود کار کرده سن نوکی روزه نزدیک در این بوره یلک نم.
اما در همین حال ساکنان این دهود میگویند آنها با مشکلات زیاد دوچار شدند ولی کسی از مقامات به کمکشون نمیرسد. سهراب رحیموف ساکن این دهه میگوید حکومت این ناحیه به ساکنان تنها با ارسال یک مکتوب هشدار داده است که تا برطرف گردیدن خطر بیرون از خانه هایشان به سر برند.
یکی خی حاضر از رایان انا تلفنگرام اومده گه که مصابای بارون در خونه نیستن، موضوعی که در زیر خطر تحتش میکنه و جوی به خیف روان هم خواهد چشیده گه انا بگین که اینا با پیش وقت پیش بگین که اما خواهد چشیده گه که جوی به خیف روان مصابای بارون عبدالمجید هم بورون دو دگه رادیو یگون کس یگون نماینده هم نمد مرا یگون کل یوردام نکردن
مستونه خلو و یک ذره دیده دیگر میگوید خونه و مال و اموالش کاملا زیر لای مونده است و حال حاضر ایشون در مکتب دهک ویران نشده باقی مونده است همراهی دیگر هم دهگان به سر میبرند
ای مو یگون چه زیست ای نه خلا نه خونده و خونه مو در موبین یک قرم هست ای پرا و پرا مو امو رئیس جماعت اومد گفت خیلی دستی ما ایچی نمی آیا و نه استین در ایجا ببرویم بریم کتیم خیلی که بقیجا رو می برویم شو میرم خونه یک صدا خو میکنیم سهاری شبا می خیزم امو چنگالک دمی آیم گریستا و نولیده گم جا یک نولانون هست می خیرم می شینیم با تا ویگارا ویگار شید با داری مردم میریم چپا کنیم
رحمت علی نظریف خبرنگاری رادیوی تاجیکستان و سکینی دهه غرینگی دشتی جون که در محل حادثه قرار دارد میگوید و از این مردمی ضرر دیده خیلی نگران کننده است
تا چند روز است کسی با این مردم مدد نرسونده است و شور از همه مهمون که شوروی که دومی این موضوع رو به مرکز نوحیه پیوست میکند به شوروی کلو خورو پیوست میکند عموما که رای رفت او بند گشته است و مردم دیگر امکانی به یگان جو رفتن یا همون مشکلاتی که دارن برای بیماران که امروز به آنها رو به کسلخانه بردن نمیتونن نقلیات رفت آمد کرده که نمیتونند از حساب مواد غذایی تنقیص میکشن
رمضان نعمتوف سردار ستادی حالتهای اضطراری و مدافعی شهروندی در منطقه کلاب میگوید از این حالت مردم خبر دارند ولی بنابر سببی که در ناحیه واسه نیست چون این حالت به عمل آمده است آنها نتوانستن سری وقت به کمک مردمی دشتی جون بشتابند نعمتوف افزود
و دینار پره روز روان میکنیم دینار روان میکنیم که با دست یا حساب باری شد روان کردن هاش برای که اونجا کشت خیرمانجا دا گذاشتن همه شوان این هم امروز روان کردیم گذاشتن رفتگیان خیلی میرن و پیشنهاد میکنیم چورا ببینه حکومت
این چونین در پای آبخیزی های روزهای اخیر 236 منزل زیستی ساکنان نوحیه واسه و ده ها هکتار زمینی باغ و کشتزار نیز زیان دیده است مومین احمدی رادیو آزادی کلوب
هلاکت دو ساکن روستای دشتجون بر اثر آفت طبیعی
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد
به صفحه دوستان ما بپیوندید
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از موضوع قرقیزستان که چند روز باز در سرخط اخباری جهان قرار دارد. به نظر می رسد که در این کشور آسیای مرکزی بعد از استعفا و خروج رئیس جمهور قرمانبیک باقیف مرحله نو تأسیس حکومت نوی قانونی فرا رسیده است. روز جمعه حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که اکنون یعنی بعد از استعفا و خروج قرمانبیک باقیف از قلمرو قرقیزستان مناقشات در این کشور به پایان خواهد رسید ضمناً برخی از خبرگزاری ها نوشتند که باقیف احتمالاً از قزاقستان به ترکیه می رود
و اما گمان است که حکومت نو دامن او و اهل خانواده اش را رها کند روز جمعه دادستانی کلی قرقیزستان اعلام داشت که علیه ماکسیم باقیف پسر دویوم پرزیدنت سابق با اتهام سرقت اموال و سوء استفاده از مقام دولتی پرونده جنایی باز کرده است ماکسیم باقیف 33 ساله که ریاست بنگاه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی قرقیزستان را بر عهده داشت به گفته نماینده دادستانی کلی کشور 35 میلیون دلار از قرض 300 میلیون دلاری روسیه را به چند حساب بانکی تحت نظارت خود انتقال داده است عین حال در کدام کشور پناه بردن ماکسیم باقیف معلوم نیست و کارشناسان تخمین میکنند که او نیز یا به ترکیه و یا به یگان کشور ساحلی بالتیک خواهد رفت
و ما کارشناسان درباره سرنوشت آینده قرقیزستان چی نظر دارند تشکیل حکومت نو چگونه صورت خواهد گرفت و آیا انتخابات های نو با پارلمان و احتمالاً انتخابات نو ریاست جمهوری سیاستمداران امروز در یک جبهه قرار داشته را به گروه های مخالف هم تقسیم نخواهد کرد الکساندر کنیازیف کارشناس مسائل سیاسی مقیم بیشکک میگوید
Я думаю, что окончательно ответить на ваши вопросы можно будет, наверное, уже через месяц.
Ман фикр мекунам ки ба ин суолҳо мешавад баъд аз як моҳ посухи комил дод. Дар бораи ҳукумати нав бошад бояд гуфт ки он зидду нақиз аст ва дар он раҳбарони дорои ақидаҳои гуногун ва худхоҳии яксон шомил шуданд. Яъне бештари онҳо худро шахси аввал дар кишвар дидан мехоҳанд. Ягона хушбинии ман ин аст ки ин афрод дар бораи тағйири системаи сиёсии Қирғизистон, яъне дар бораи ташкил давлат бо низоми парламонӣ, маҳдудсозии ваколатҳои раиси ҷумҳур ҳарф мезананд ва ҳатто сару садоҳое низ ҳаст ки сохтори президентӣ бояд комилан барҳам дода шавад ва ваколатҳои он миёни парламон ва ҳукумат тақсим шавад. Аммо ин ҳама ҳоло дар сухан аст ва аз имкон дур нест ки дар раванди баррасии ин мавзӯъҳо ва қабули қарорҳо мубориза сурат бигирад. Ман гумон мекунам ки муборизаи шадид миёни сиёсатмадорон дар ҷараёни маъракаи интихоботӣ баъд аз қабули қонуни асосӣ сурат мегирад. вале то он замон вазифаи асосии онҳо ҳифзи ягонагӣ хоҳад буд. Ягонагие ки ҳам барои ҳампаймонҳои феълӣ ва ҳам барои ҷомеаи Қирғизистон зарур аст.
Александр Князев буда коршиноси сиёсии муқими шаҳри Бишкек. Досим Садбоев коршиноси қазоқ мегӯяд ки аз нигоҳи ӯ ҳукумати нав талош хоҳад кард ки аз роҳбарии ду раиси ҷумҳури пешин Аскар Оқоев ва Қурмонбек Боқиев сабақ бигирад ва иштибоҳҳои онҳоро такрор накунад. ва аммо Досим Садбоев ҳам ба ҳам задани иттиҳоди феълии мухолифини Қирғиз ва алайҳи ҳамдигар бархостану ҳатто ба задхурд алайҳи якдигар иқдом кардани ҳукумати муваққати Қирғизистонро баъид намедонад.
махфӣ нест ки мухолифин дар мубориза алайҳи Боқиев бо ҳам омаданд ва имрӯз ки Боқиев берун аз қаламрави Қирғизистон аст, хатаре мавҷуд аст ки раҳбарони ҷунбишҳои мухолиф ба ҳам вориди низом мешаванд. ин метавонад боиси шикасти иттиҳоди мухолифин, рақобати носолим ва ҳатто задухурд миёни онҳо шавад. ин хатар воқеан ҳам мавҷуд аст, зеро бори дигар такрор мекунам ки иттиҳоди онҳо бар пояи муқовимат бо Боқиев ташкил шуда буд ва наметавон гуфт ки он поянда ва дарозмуддат хоҳад буд.
Досим Садбоев ва дигар коршиносон ҳадс мезананд ки мубориза барои мақоми аввал дар Қирғизистон шояд миёни Роза Отунбоев ва раҳбарии ҳукумати муваққат ва раиси ҳизби социал-демократӣ Омурбек Текебоев сурат бигирад. шунавандагони арҷуманд, шумо ин ва дигар матолиби барномаро метавонед аз сомонаи интернетии мо ҳам пайдо ва мутолиа кунед. www.ozodi.org ва ё www.ozodi.tj.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии радиои Озодӣ.
маҷалаи хабарии радиои Озодиро мешунавед ва бармегардем ба мавзӯи Тоҷикистон. Нусратулло Абдуллоев, раиси додгоҳи олии кишвар, фишор болои додрасҳо барои ба додгоҳ кашондани се нашрияи мустақил, Фараж, Озодагон ва Азия Плюсро бепоя хонд. ба гуфтаи ӯ фишор ин худ як навъи ҷиноят аст. бархе аз масъулини нашрияҳо ҳадс мезананд ки тасмими додрасҳои додгоҳи олӣ ва додгоҳи шаҳри Душанбе алайҳи нашрияҳои мустақил зери фишори раҳбарияти онҳо сурат гирифтааст.
бале Саид Қосим, ва ба назар мерасад ки роҳҳои расидан ба оштӣ рӯз то рӯз маҳдудтар мешаванд. бубинед, дар ҳоле ки додрасҳою сардабирони ин се нашрия гуфтушунеди оштиро шуро карданд, муовини аввали раиси додгоҳи олии Тоҷикистон дар як мусоҳиба аз ин се нашрия ба унвони тӯҳматгар ном бурд ва онҳоро айбдор кард ки таблиғоти фарогир алайҳи низоми додгоҳиро ба роҳ мондаанд. ҳамкорамон Хуршеди Ҳамдам дар нишасти хабарии раҳбарияти додгоҳи олӣ ширкат дошт ва гузориши омода кард ки ҳоло бо ҳам мешунавем.
این اولین بار است که نصرت‌الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با قضیه دادگاهی میان دادرس‌های این نهاد نورنور و اولوغبیگ محمدشایف و فخرالدین دادومتوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه اظهار نظر کرد. اما هنگامی که دادرس‌ها در ماه فوریه علیه سه نشریه مستقل فرج، آزادگان و ازیا پلوس به دادگاه ناحیه سینا شکایت بردند، ظفری صوفی سردبیر نشریه آزادگان گفته بود این ابتکار بی‌واسطه دادرس ها نیست، بلکه دیگران آنها را به این اقدام تحریک دادند. همکنون پس از دو ماه جریان بررسی قضیه، انور یوسف معاون اول رئیس دادگاه عالی در مصاحبه با نشریه کریمینفو در هفته گذشته این سه نشریه را تهمتگر خوانده است که به تاکید ظفری صوفی به احتمال زیاد فشار بالای دادرس ها را ثابت میکند.
این سه نفر سودی به عنوان شهروند و سودی ناحیه سینا مراجعه کردند، اما صداها از جاهای دیگر میاد، از نهادهای مثلا سودی عالی کشور که خب در هر صورت مسئولین، یک اون در اون سه مقاله که نشد یک نفرش معاون رئیس سودی عالی کشور است، حالا در این مصاحبه معاون اول رئیس سودی عالی کشور چنین اظهارات دادند.
اما نصرت الله عبدالله این ادعا را که گویا بالای دادرس ها فشار صورت گرفته و آنها به این وسیله اقدام به دادگاه کشاندن سه نشریه مستقل را کردند رد کرد.
روبرت سودی اوری اگو کسی فشار نیاورده است، فشار هم نمی بیارد، این چیزا مترام نمونده می بسته اخبار، ما شما اترام نخواهید یکون کسی فشار آورده نمیتوند، وقتی فشار میارد، فشار آوری یکی از علامت های جنایت هست، اینجا به جنایت هست، بعد یکون حقوق ما یکون کسی ویران نکرده است، ما یکون کسی خفه هم نیستم، ما یکون کسی دنبورگیر نکردم، دنبورگیری هم نمیکنم. کسی که کس کرده است که حقوقش یکونجا پایمال گشته است، طبق فهمیشی خودش در دوره ملکه دانش کسبی خودش خیری که بوهای حقوقی داده است می بعدش خب سود باوه کرد.
وقتی که جناب عبدالله میگویند من از کسی دامنگیر نبودم و نیستم، اشاره است به دادرس نور نورف که در صحبت با وکیل مدافع سالارجان جورایف اقرار کرده بود که وی نسبت رئیس دادگاه عالی تهمت زده است. اما رئیس دادگاه عالی در پاسخ به این سوال که نسبت تهمت دادرس نورف چاره اندیشیده اید گفت:
برای تهمت رئیس سودی عالی نسبت سودیای سودی عالی یکان چاره نداشته است، وکالت اندیشیدن برای تهمت وکالت هم ندارد، از مقامات داخل دار برای تهمت در دوره صلاحیت خودشان اونا باید چاره بیندیشند، اگر که اونها این کار را ضرور بیسابند.
در هر صورت رئیس دادگاه عالی در نشست خبری خیش تلاش میکرد تا از شرح بیشتر در مورد قضیه دادگاهی دادرسا و سه نشریه مستقل خودداری کند و علت این امر را در بررسی دادگاهی قرار داشتن پرونده ارزیابی کرد و گفت حق و حقوق معنوی برای سخن گفتن در این مرحله را ندارد. پس در این صورت آیا اظهار نظر انور یوسفوف معاون اول جناب عبدالله که نشریه ها را تهمتگر میداند در چارچوب قانون است؟ پاسخ جناب عبدالله به این سوال چنین بود:
من خیر وکالتی دقیقاً گفتن که گفت است یا نگفت است، راست گفت، من این چیز را گفتم که کسی که در اداره سلامت حس کند که اگر او را همین چیزی ترتیبی که شما گفتگی باشد، باید هر کس باید که فهمیش خودش شهر میتد. من اینجا با من این قطعی از نزدیکی اشنایی هم پیدا نکردم، مت نیوه ما قصیدی هیچی گفتن نمیتونم.
اما عبدالقیوم یوسف و وکیل مدافع بر این نظر است که معاون اول رئیس دادگاه عالی قانون را نقض کرده است.
اون عملی که محترم یوسفوف در رسانه‌های خبری روزنامه‌های فرج و ازیابلوس و آزادگان را تهمتچی خوانده است، این علاقه اگر از نقطه نظر قانون حقوقی نظر کنیم، این علاقه دخالت به عملی سودهای سودی پایانی، یعنی به عملی سودی که این قضیه را بررسی دارد. اگر از روی موقعی که محترم یوسفوف اشغال میکنم، یعنی معاون رئیس سودی عالی، و امروز آوردن چنین افکار در وسایط اخبار عموم، این فشار با فعالیت سودی پایانی می باشد.
این در حالی است که اخیراً دادرس ها از آمادگی خود برای مصالحه با سه نشریه مستقل خبر داده و شرط و شروط خیش را پیشنهاد کرده بودند. همکنون با توجه به موقعگیری معاون اول رئیس دادگاه عالی، صاحب نظران بر اینند که به احتمال زیاد دادرس ها مایل به سازش هستند، اما رهبریت دادگاه عالی این را نمی خواهد. ضمناً شکایت دادرس های دادگاه عالی نور نوروف، اولوغبیگ محمدشاه و دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخرالدین دادامتوف علیه سه روزنامه مستقل، فرش، آزادگان و ازیا پلوس به یک مطلب انتقادی رد دارد که در صفحه های این نشریه ها چاپ شده است. در این مطلب وکیل مدافع سالارجان جورایف بررسی پرونده پر سر و صدای به اصطلاح اسفرگی ها از سوی برخی دادرس ها را غیر منصفانه عنوان کرده است و دادرس ها را در حکم ناعادلانه و همزمان فسادکاری و رشوه‌خواری متهم دانسته گفته است که نوارهایی را در دست دارد که این اعمال دادرس ها را تایید میکند. دادرس ها چاپ این مواد را تهمت‌آمیز نامیده از این سه نشریه 5.5 میلیون سامانی تاوان خواستند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موقع رهبرانی دادگاهی عالی تاجیکستان در رابطه با قضیه به دادگاه کشانده شدن سه نشریه مستقل کشور.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل بین المللی. اگر مقامات پاکستانی چاره های مناسب امنیتی را به کار می بردند، بنظیر بهوتا می توانست از سوی قصد جان به سلامت ببرد. این است خلاصه اساسی پژوهشگران بین المللی که پس از تحقیق طولانی گزارش مفصل سازمان ملل را آماده کردند.
این گزارش در حال به نشر رسید که از سوی قصد مرگ آور به سروزیر پیشینی پاکستان بنظیر بهوتا زیاده از 2 سال سپری می شود. پژوهشگران قاطعانه می گویند که خانم بهوتا در نتیجه بی‌توجهی مقامات پاکستانی به امنیتی او در روز 27 دکبر سال 2007 در شهر راولپندی به هلاکت رسید. با همکارمون سلیم ایوبزاد نگاهی داریم به نکات اساسی نتیجه های پژوهش کمیسیونی سازمان ملل متحد.
با واژه های تند و لحن به طور غیر مقرره شدید، اعضای هیئت سازمان ملل چندین مورد هفته ها و روزها پیش از قتل بوتا را نمونه می آورند که در حال رسیدگی درست به آنها فاجعه قابل پیشگیری بود. در گزارش 65 صفحه‌ای دلیل های زیادی آورده شده است و این نکته هم بیان گشته است که تحقیق سوی قصد از طرف پلیس پاکستان عمدن دل و بی‌دلان صورت گرفته است. رئیس هیئت پژوهشی سازمان ملل دیپلمات از شیلی هرول مونوز میگوید متاسفانه مقامات پاکستانی اگر جدا امنیت بوتا را تامین میکردند رویداد خونین به وقوع نمیپیوست.
Responsibility for Ms. Bhutto's security on the day of the assassination rested with the federal government.
مسئولیتی امنیتی خانم بهوتو در روز سوءقصد بر دوش حکومت فدرالی، حکومت ایالت پنجاب و پلیس شهر راولپندی بود. هیچ جکی از این نهادها دیده و دانسته چاره‌های ضروری ندید که جوابگوی خطرهای عظیم نو و ناگزیر علیه او باشند.
Fresh and urgent security risk that they knew she faced.
در گزارش سازمان ملل از حکومت وقت پاکستان تحت سروری پرزیدنت پرویز مشرف انتقاد می شود که با وجود یک سوءقصد ناکام به جان بنظیر بوتا در کراچی هنگام بازگشت او از لندن 2 ماه پیش از مرگش در برابر تهدیدهای نو و جدی بی تفاوتی نشان دادند. پژوهشگران بین الملل که سابق دادستان کل اندونزی مرزوکی دروسمان و سابق نایب سردار پلیس ایرلند پیتر فیتزجرالد نیز شامل آنهایند میگویند مقامات پاکستانی در تحقیق کشتار بنظیر بوتو نیز کوتاهی کرده اند. در آغاز آنها جای قتل را به محاصره نگرفته اند و دلیل های شایعه را سر وقت جمع نآورده اند. آنها همچنین به اجرا کنندگان سوءقصد تمرکز کرده از پی فرمایشگران و طرحریزان قتل نرفته اند. حالان که هنوز همان وقت چندین منبع از تهدیدهای القاعده، طالبان، گروه های محلی جهادی و برخی از اعضای ارشد نهادهای قدرتی پاکستان خبر می دادند. مقامات پاکستانی همچنین برای کار هیئت پژوهشی سازمان ملل شرایط مساعد فراهم نآوردند. ده ها منصبدار ارشد پاکستان از صحبت با اعضای هیئت سرپیچی کردند. گذشته از این مقامات بلندپایه کشورهای گوناگون از جمله وزیر سابق امور خارجه آمریکا کاندلیزا رئیس و سران خدمات مخصوص عربستان سعودی از پاسخ دادن به پرسش های هیئت سرکشی کردند. همچنین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل زلمه خلیزاد که در گفت و شنیدهای بازگشت بوتا به پاکستان سهیم بودند و ملاقات با اعضای هیئت رضایت ندادند. خود نشر گزارش نیز با مشکل‌های روبرو گشت. در حالی که آن میبایست روز 3 مارس نشر می‌شد، با درخواست تعجیلی رئیس جمهور پاکستان همسر بوتا آصف علی زرداری به تعویق افتاد. پس از 10 دقیقه نشر گزارش، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد عبدالله هارون به طور ناگهانی نشست خبری مربوط به گزارش را لغو و به پاکستان پرواز کرد تا متن گزارش را شخصا به حکومت خود برساند.
گزارش با درباره نکات اصلی پژوهش سازمان ملل متحد در رابطه با سببهای هلاکت سروزیر پیشین پاکستان خانم بنظیر بهوتا. شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله شامگاهی ما نیز شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. خلو و در نشر جانبستی مجله شمگاهی رادیوی آزادی باری دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه و همین ساعت شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم میشود. سیمای هفته قرمانبک باقیف رئیس جمهوری که در روسیه مرکزی از همه کمتر در مقامش باقی ماند.
بیوه های سیاه تا کجا برای امنیت روسیه تهدید دارند؟ یک نشریه روسی با نشریه فهرست 22 زنی قفقازی را مرتلب های احتمالی عنوان کرد.
و در شهر دوشنبه مارافون بین المللی برگزار می شود. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیوم‌پور و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاده بر دوش داریم. امروز جمعه 16 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6:34 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:34 دقیقه شب.
شنوندگان گرامی، طوری در بخش اولی برنامه هم گفتیم، بالاخره با گذشت 8 روز از آشوب‌های خونین در قرقیزستان که بیش از 80 کشته به جای گذاشت، رئیس جمهور قرمانبیگ باقیوف به قزاقستان همسایه پرواز کرد و عملاً قرقیزستان را ترک گفت. فرار باقیوف از کشور به تحولات اخیر در قرقیزستان میتوان گفت نقطه تمد می‌گذارد و راه مشروعیت را برای حکومت موقت مخالفین باقیوف به رهبری روزا اوتنبایوا هموار می سازد.
اما قرمانبیگ باقیف همچون شخصیت و رهبر کی بود و چرا با فرق از دیگر همتاهای سابقه دارش در منطقه توانست فقط 5 سال سر قدرت بماند؟ همکار ما میرزای سلیمپور شماره نوبتی از سلسله گفتاری سیمای هفته را با سببهای صعود و سقوط ستاره سیاسی قرمانبیگ باقیف، رهبر سابق و هم اکنون فراری قرقیزستان، اختصاص داده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه‌ی رادیوی آزادی.
قرمانبیگ باقیف که در بهار سال 2005 در نتیجه انقلاب لاله‌ها رو روی دست‌ها به حرکت قدرت نشست، با گذشت همگی 5 سال باز هم در نتیجه آشوب همان مردم از مسند سرازیر شد و ترک قرقیزستان کرد. رفتن باقیف به یک مرحله حساس و پرشیب و فراز در تاریخ نوین قرقیزستان نقطه تمد می‌گذارد، مرحله‌ای که آغازش امید و آرزوی زیادی مردم به زندگی بهتر و ایجاد یک نظام راستینی دموکراتی در این به اصطلاح جزیره دموکرات آسیای مرکزی را به همراه داشت، ولی در فرجام با خونریزی در تاریخ این کشور منطقه به سابقه پیچید که به باور محافل اسم باقیف را در صحافات تاریخ برای همیشه با رنگ‌های خونین نازدودنی نقش خواهد کرد. اوروزبک موندوالیف تحلیلگر قرقیز میگوید:
برای نتیجه گیری فعالیت باقیف هنوز فرصت لازم است. فعلا البته احساسات بیشتر است تا تحلیل عمیق و جدی، ولی در هر صورت او همچون رئیس جمهور در تاریخ خواهد ماند که مردم خود را در زمان آسایش تیرباران کرد.
اما نورالی دولت تحلیلگر تاجک رویدادهای اخیر قرقیزستان را سقوط دولت خصوصی گردانده باقیف به خلا می دهد.
در سیاست و در اقتصاد مهم نتیجه است. نتیجه فعالیت 5 ساله قرمانبیگ باقیف با سقوط انجام یافت. یک فرجام فاجعه‌ای داشت نه تنها برای خودی و بلکه برای ده‌ها نفری که در این روزها در بیشکک با قتل رسیدند. همچنین یک پرزیدنتی ناموفق و ناکام در صحیفه‌های تاریخ قرقیزستان باقی می‌ماند.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگری تاجیک که تقریبا 10 سال در قرقیزستان کار و زندگی کرده است میگوید در پی آشوب بهار سال 2005 مخالفین قرقیز میخواستند در عوض آقایف که از اهل ضیا بود یک نفر مسلط در امور اقتصادی سر کار بیاید که ضمناً به آرمانهای انقلاب لاله‌ای نیز پایبند باشد، ولی در نهایت او نه در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی موفق شد و نه در راه اجرای وعده‌های بلندی که در روزهای سقوط دولت اسکر آقایف از زبان او و همصفانش بیرون جسته بود.
قرمانبیگ باقیف عملا به هیچ کدام از این شعارها پایبند نبود، بلکه قرقیزستان را به سمت و سوی پیش برد که در میان کشورهای آسیای مرکزی وجهه یا ایمیج سابق خود به عنوان جزیره دموکراتی را از دست داد و عملا به یک کشور خودکامه دیگری تبدیل یافت.
زیمنان میگویند تحلیلگران راهی طی کرده قرمانبیگ باقیف نیز چندان دلالت به پایبندی او به ارزش‌های دموکراتی نمی‌کند، بلکه باقیف نیز از همان پروردگان نظام شوروی است که در دیگ کادرهای حزب کمونیست حاکمی وقت پخته است.
قرمانبیگ باقیف سال 1949 در ولایت جلال آباد به دنیا آمده، سال 1978 در سن 29 سالگی دانشکده فنی شهر کویبیشف روسیه را ختم کرده است. در دوره شوروی تا به مقام کاتب اول حزب کمونیست شهرک کوکجنگک رسیده، در سالهای 90 رهبری ولایت جلال آباد و چوی را بر عهده داشت. در پایان سال 2000 سروزیر قرقیزستان تعیین شد، ولی در بهار سال 2002 در پی رویدادهای خونین اقصو به استعفا رفت. در نتیجه این انقلابی لوله‌های مهم مارت سال 2005 باقیف ابتدا سروزیر و سپس رئیس جمهور انتخاب شد. در ماه ایول سال 2009 او با کسب بیش از 90% آرا در انتخاباتی که مخالفین پرتقلب عنوانش کردند و دور دوم 4 ساله رهبری دست یافت.
محافل منطقه زمین کردن ارمان‌های انقلاب لاله‌ای به تدریج از صحنه تنگ کردن همصفان پیشین، حرکت پیگیرانه از مسیر ایجاد نظام خودکامه شبیه با دولت‌های دیگر آسیای مرکزی و تعقیب و زندانی کردن مخالفین، حضور برجسته و بیش از حد فرزندان و برادران رئیس جمهور در میدان هم سیاست و هم تجارت قرقیزستان، کلاویش‌های باقیف در بین بازیگران عمده چون آمریکا و روسیه را از عمده‌ترین عامل‌های می‌دانند که در چنین یک مدتی از نگاه تاریخ کوتاه، یعنی همگی در 5 سال، توره سیاسی باقیف را از حال سعود و سوی سقوط برد. کارشناسی تاجیک نورعلی دولت.
همون شعری که بر مقابل عسکر کیف استفاده برده، یعنی مبارزه بر ضد فساد و مبارزه بر ضد قدرتی که اوایلی عسکر کیف به دست خود گرفته بود، باقیف هم به همون کسلی گرفتار شد. یعنی که تکیگاه اجتماعی خود را نتوا در بین جامعه بلکه در بین صفان خود گم کرد و اوایستا صفان از او فاصله گرفتم. یک سببای اصلی همین بود که مبارزه را با فساد بردن نتوانست، بلکه خود به فساد متوجه شد. و از جانب دیگر موقف خواست که بعدش دیگر پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی رژیم افتریتری بنیاد کند، اما نتوانست. و امیر سیم موقف در طی چند سال اخیر در میان روسیه و آمریکا کلاهیش خورد و در میان همین ابرقدرت های دنیا نتوانست که خوب بازی کند و در نتیجه سقوط کرد.
توجیگل بگمید و تحلیلگر ترکمن که در بلغارستان به سر میبرد میگوید رهبری نسبتاً نرم عسکر آقایف زمینه مقاومت فعالانه جامعه شهروندی را در قرقیزستان فراهم کرده بود و از بس که باقیف در نتیجه نمایش چنین یک مقاومت جایگزین آقایف شد، مردم طبعاً از او منتظر اصلاحات نظر به دوران پیشگذشته‌اش جدی‌تر بودند. ولی
Оправление Бакиева, к сожалению, пошло по пути башизма.
Бакиев низ дар раёсат мутаасифона ҳамон роҳи башизмро пеш гирифт. Қудрат чизе бераҳм аст ва на ҳама метавонад боригарони мансабро уҳда кунад ва аз ин имтиҳон бигузарад. Ба хусус вақте ки ҳама хушомат мезананд, ҳазор имтиёз дар дастат қарор мегирад ва зоҳиран Бакиев аз ин нигоҳ заиф омад ва аз баски чандон иродаи кофӣ надошт, ба ин ҳама фирифта ва дода шуд.
انتصابی اعضای خانواده قرمانبیگ باقیف با مقامهای کلیدی دولتی که نمونه‌های برجسته‌اش تعیین پسر باقیف مکسیم با رهبری آژانس دولتی سرمایه‌گذاری، پسر دیگرش مرد با یک مقام بلند در خدمات امنیتی ملی و برادرش جانیبیگ یا خود جنیش باقیف با فرماندهی خدمات تازه تأسیس یافته حفاظت دولتی است. چنین است چند از موارد مدیریت به اصطلاح خانوادگی باقیف که سقوط او را نزدیک کرد، آن هم در حالی که 5 سال قبل یک سبب اصلی بر کناری حکومت عسکر آقایف نیز همین مدیریت خانوادگی بود. اما اکنون حکومت نوی موقت روزا اتونبوی و که جایگزین دولت باقیف شد، تا کجا خواهد توانست اشتباه های باقیف و اوقایف را تکرار نکند و ارزو و آرمان مردم را باز هم زمین کرده از همان پیروهای قدیم خودخواهی که اوقایف و باقیف را پی هم از مقام سرازیر کرد راه نخواهد پیمود؟ اورزبک موندالی تحلیلگر قرقیز میگوید حکومت نو در مقایسه با 5 سال پیش مسئولیت به مراتب بزرگتری را بر دوش میگیرد و حق برای چنین یک اشتباه دیگر نخواهد داشت. ولی
چنین خطر همیشه وجود دارد. قدرت هر نفر را می تواند تغییر دهد و اگر میدان صلاحیت های او قانونن محدود نشود، مشروعیت رهبران نوی قرقیزستان فعلا با آبروی شخصی آنها تکیه می زند. حالا که نه پارلمان وجود دارد، نه حکومت اجرائیه و نه پرزیدنت، ولی آنها نباید به این فریفته شوند. ما می توانیم فقط امید بندیم که چنین نخواهد شد.
و اما عین اصول دولتداری یعنی همان نظام های خودکامه، همان تبارگرایی و منطقه گرایی، عین مشکلات اجتماعی و فقر سراسری و حضور گسترده اهل خانواده پرزیدنت ها را میتوان در سایر کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز مشاهده کرد. در قزاقستان مدت ها صحبت از نقش گسترده و دست دراز در حالت داریغه نظربایی و دختر پرزیدنت نورسلطان نظربایی و شوهر او در امور دولتی میرفت. بعد فرار راحت علیف از قزاقستان پای داریغه در صحنه تنگ شد، ولی اکنون چنین نقش برجسته سارو دختر دیگری نظربایف دیناره و شوهری او تیمور قلیبایف معاون رئیس صندوق دولتی موسوم به خزینه به خود اختصاص دادند. در ازبکستان گلنوره کریمو و دختر بزرگ پرزیدنت اسلام کریموف چنین تعریف می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز 7 دختر و 2 پسر دارد. دختری او آزاده رحمانوا معاون وزیر خارجه و پسرش رستم امامعلی معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان و یک مقام بلند کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری است که در ماه فوریه وکیل مجلس شهر دوشنبه نیز انتخاب شد. اما محافل احتمال تکرار حوادث چون رویدادهای اخیر قرقیزستان را در کشورهای دیگری آسیای مرکزی دست کم در کوتاه مدت بعید می‌دانند. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید نظام های حاکم در 4 کشور دیگری منطقه به خصوص در ازبکستان طی 2 دهه اخیر چنان تقویت یافتند که ظهور مخالفین بالقوه را در صحنه اصلا اجازت نمیدهند. به نظر آقای بیگ محمد در تاجیکستان بر علاوه سابقه 10 سال ناآرامی های سال های 90 هم هست که احزاب و گروه ها را مجبور میکند حتی بعد این رویدادهای قرقیزستان نیز همان را به تدریج و با احتیاط پیش بروند. اما در هر صورت میگوید این کارشناس سقوط دولت باقیف برای منطقه بدون پیامدهای نخواهد ماند.
کشورهای آسیای مرکزی به صورت عمده البته قانونهای اساسی خود را بازنگری نخواهند کرد و مدیران موجود این کشورها به فعالیتهای خود تمدید حضور خود در رأس قدرت تداوم خواهند داد، ولی این نکته مسلم است که مانع گسترده شدن مداخله اعضای خانواده هایشان و بستگانشان در امور سیاسی و اقتصادی کشورهایشان به صورت حاد و آزاد خواهند شد.
توجیگل بکمد و تحلیلگر ترکمن که با رادیوی آزادی از بلغارستان صحبت میکرد معتقد است که تحولات قرقیزستان خواب خیلی از رهبران منطقه را حرام کرد و حتما اشتهای پیوندان آنها را حداقل در کوتاه مدت یک اندازه خواهد زد.
البته خواب این مردم حرام شد. گمان است که آنها در این شب و روز آرام بخوابند. ثانیاً آنها تلاش خواهند کرد که پیش راه خروج اطلاعات درباره اهل خانواده رهبران اول را بگیرند. مثل رئیس جمهوری ترکمنستان که کسی تا حال نمی‌داند زوجه او کیست یا چند فرزند دارد. البته برخی اقدامات پیشگیری کننده در این زمینه حتماً گرفته خواهد شد.
اما نورالی دولت تحلیلگر تاجیک در این باره نظر دیگر دارد و میگوید گمان است که رویدادهای اخیر قرقیزستان با عملکردهای رهبران دیگری آسیای مرکزی تاثیر چندانی به جا گذارد.
من فکر میکنم که زیاد نگران نمیشوند. وقتی که اسکر کایف سقوط کرد خیلی نگران بودند، اما دیدیم که بعدتر اسکر کایف اصلا ایمونیتت خود را نگاه داشت، از کشور خارج شد و فرزندانش هم به مرافع سودی کشیده نشدند. آینده نشان میدهد اگر واقعا حکومت موقتی روز اتونبایو اگر تواند که حداقل ماکسیم باقیوتی برادرانش را اگر به محکمه کشد، در آن صورت شاید که امکان داشته باشد که اینا نگران شوند. در عکس یا فکر نمیکنند.
با این همه ادیب معروف تاجیک نجم‌الدین شاهین‌باد از تحولات قرقیزستان چگونه متاثر شدن این نظام‌های دیگری حاکم در منطقه را چنین بر رشته طنز کشیده است.
با فرمان وزارت کشاورزی ازبکستان در همه دشت تپه‌های جمهوری به طور عمومی گل لاله بهاری نابود کرده شد. متخصصان وزارت ثابت کردند که تخم گل لاله به طور قاچاق از جمهوری قرقیزستان آمده است. وزارت همزمان اظهارات پخش کرد که این معرکه غرض سیاسی ندارد.
با وجود استقبال تقریبا بلافاصله و آشکار و گرم روسیه از حکومت نوی موقت در بیشکک، تحلیلگران نقش عامل خارجی را در تبدیل قدرت در قرقیزستان که در 5 سال اخیر بار دوم است مشاهده می شود اساسی و گذشته از آن حل کننده نمی شمارند، ولی می گویند این تحولات نظام های دیگری حاکم در آسیای مرکزی را حتما هوشیارتر خواهد کرد و دولت های از نگاه توانمندی های سیاسی و اقتصادی ضعیفتر چون تاجیکستان از این به بعد در اتخاذ اقدام ها روی واکنش احتمالی مسکو زیادتر خواهند اندیشید. ولی محافل بیشتر از این ترس دارند که مبادا سرنوشت تلخ قرمانبیک باقیف اینستینکت خوددفاعی را در نظام های دیگر منطقه تحریک دیگر دهد و نتیجه اش به مسیر سرکوبگرایی باز هم شدیدتر پای نهادن نظام های آسیایی مرکزی شود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. نشریه کامسومولسکی پراودا چوپی مسکو اخیراً اسمی 22 زنی را نشر کرد که پولیس آنها را مرگ طلبان احتمالی عنوان کرده است. نشریه با پشتیبانی از این اقدام پولیس گفته است که آن به خاطر آرامی جامعه پیاده شده است. اما منتقدان این عمل میگویند نشر فهرست نقض حقوق آنهایی است که جنایت صادر نکردند. توجه کنید به گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
اویشه مکشریپوه ساکنی مخچخلعه داغستان اخیراً هنگام بازگشت از کار به خانه مشاهده کرد که افراد ناشناس او را دنبالگیر می کنند.
Наблюдая, я возвращаюсь домой, я работаю в работе до 11 часов, у меня я работаю продавцом.
Ман дар як дукон фурушандам ва маъмулан соатҳои 11-и шаб ба хона бармегардам. Ҳамин рӯзҳо ман дақиқан мушоҳида кардам ки дар масири бозгашти ман ба хона мошинҳои ношиноси шишаҳояш сиёҳ маро дунболагир шуданд ва афроди ҳам пиёда ба дунболи ман мераванд. Бо ин ҳол ман маҷбурам аз шиносҳоям хоҳиш кунам ки маро то расидан ба хона ҳамроҳӣ кунанд. Ман аз амнияти худ нигаронам ва намедонам ки ин ҳама чӣ маънӣ дорад. Ҳоло модарам аз ман талаб дорад ки дигар кор накунам ва хонанишин шавам. Ӯ ҳам аз амнияти ман дар ташвиш аст.
Аммо Оиша Макашарипова ба зудӣ дарёфт ки ин ҳама чӣ маънӣ дорад. نشریه کمسامولسکای پراودا در تاریخ 9 اپریل عکسی 22 زن را نشر کرد که خیش و تباری آنها از جانب نیروهای روس کشته شدند و اکنون مسکو آنها را مرگ طلبان احتمالی عنوان کرده است. نامی آیشه 30 ساله مادر 4 فرزند که برادرش رسول سال 2005 در جنگ با روسیه کشته شد نیز به این رویخط شامل بود. آیشه مکشریپوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت وقتی خویشاوندانش نشریه را با عکس و معلومات دیگر درباره او نشان دادند او از ترس شق شد. او همه گونه ارتباط خود با تروریسم را رد می کند و قول داده است که نشریه را به دادگاه بکشد. به دنبال ترکیش ها در متروی مسکو وقتی دو زن مرگ طلب ده ها نفر را هلاک و ده ها واگن را خراب کردند، نهادهای حفظ ترتیبات تمرکز را روی همسر و خواهران جنگیان که در نبردها با نیروهای روسیه در قفقاز شمالی کشته شدند افزون کردند. لقب بیوه های سیاه را زنهایی گرفتند که نزدیکان خود را در جنگ قفقاز شمالی از دست دادند و در چند سال اخیر واقعا در روسیه عملهای انتحاری انجام دادند. آنها دو هواپیما و دو دفعه متروی مسکو را منفجر کردند و در یک کنسرت موسیقی راک هجوم انتحاری انجام دادند. اما منتقدان کرملین میگویند در راه جلوگیری از عملکرد بیوه های سیاه نیروهای قدرتی در سیمای نزدیکان مردهای کشته شده چچن و داغستانی مرگ طلبی احتمالی را میبینند. نشری عکس زنها از جانب یک نشریه معتبر با آتش خشم حامیان حقوق انسان روغن ریخته است. الکساندر کوتس مؤلف مقاله کامسامولسکای پراودا که عکس ها را در مقاله خود جای داده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت مواد مقاله از طرف مقامات حفظ قانون و ترتیبات تأمین شده بود و مقامات بر رابطه این زنها با گروه های زیرزمینی مشکوک بودند. کوتس از تصمیم نشریه در زمینه پخش عکس و معلومات درباره 22 زن پشتیبانی کرد و گفت معتقد است که این عمل به منفیت جامعه انجام شده است.
سخن از بابی گمانبر بودن است، سخن از بابی تدبیراندیشی است. تا جایی که من میفهمم این زنها در داغستان تحت نظارت خادمان نهادهای حفظ ترتیبات قرار دارند با هدف که هیچ یکی از آنها نتواند برای انجام عمل انتحاری در مترو به مسکو برود.
الکساندر کوتس یک هدف دیگری پخش مطلب را نیاز بازار مطبوعات به مطالب داغ همسنگ این عنوان کرد. او گفت من یک خبرنگارم و هدف من دریافت اخبار بازارگیر است. ما همه در زمان اقتصادی بازرگانی به سر می بریم و همه می خواهیم مشتری خود را متحیر سازیم.
پایانی اقتباس. اندری ریختر رهبری پژوهشگاه قانون اطلاعات مستقر در مسکو گفت قانونهای روسیه در این مسئله خیلی دوخورگی دارند.
از نقطه نظر کودکس شهرونده نشر عکس یک فرد به اجازه او ممنوع است، مگر اینکه این عمل به منفیت دولت و جامعه باشد. اما نه در کودکس و نه در شرح آن گفته نشده است که منفیت دولت و جمعیت یعنی چی. بناهن این یک پیراهه لغزانک است که روزنامه‌نگار در آن گام می‌برد.
اندری ریختر افزود که روزنامه‌نگارها همچنین معلومات خصوصی درباره افراد را که از مقامات حفظ ترتیبات به دست آوردند نشر می‌کنند. معلوم نیست که کمسومولسکای پراودا معلومات درباره زنها را با درخواست مقامات چاپ کرده است یا مقامات این اطلاع را بر راه‌های دیگر بر قصدانه درز کردند. اما با وجود این، اندری ریختر نشر عکس زنها و معلومات درباره آنها را خلاف معیارهای ژورنالیستی می‌داند. خودمان سازمان حقوق بشر مموریال در عملکردهای مقامات چیزی عجیب و غریبی را نمی بینند. آنها می گویند این ادامه همان سیاست دوران شوروی است که حالا نیز ریشه در آب دارد.
نظرهای مختلف با نشر نامناسب 22 زنی که پلیس روسیه آنها را مرگ طلبان احتمالی عنوان کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و اکنون ناگونی ها از میدان های ورزش. همکار ما نرزالله لطیف در باره بازی های چمپیونات تاجیکستان اید با فوتبال و مارافون بین المللی در شهر دوشنبه به شرف روز پایتخت گزارش می دهد.
دوره سیومی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با بازی بخش شهر قرغان‌تپه و خیر شهر وحدت شروع شد. اولین بازی مسابقه امساله در ورزشگاه پختکار با غلبه بخش با حساب 1-0 به انجام رسید. گل را حملگری میزبانان احکم همراه قلوف در دقیقه 54 به ثمر رساند، ولی این پیروزی به قهرمانی تاجیکستان به آسانی به دست نیامد، زیرا دسته جدید لیگ عالی به بخش مقابلتی سخت نشان داد. یوسف عبداللویف سرمربی باشگاه خیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود باخت از هنرنمایی دستش در مهمانی قناعتمند است.
بازی بسیار بازی خوب، بچه ها کوشش کردن، حریف پرقوت چمپیونی تاجیکستان، بچه ها به این نگاه نکرده بهتر سهروز بازی کردن.
و اما اکمل صبوروف بازیگری بخش ابراز داشت که حسابی بازی باید زیاد می شد، ولی
میدانم خیلی خوب نیست، ولی تیار نیست، کم اکک بازی وز بینگذاشت.
به این ترتیب بعد غلبه اولین بخش در جدول مسابقه از جای آخرین یک بار 5 بالا به جای 4 برآمد. ولی خیر پس از باخت دویمی پسی هم در سفر در زینه آخرین قرار گرفت. حالا در جدول مسابقه ریگر تدزی ترسونزاده با 6 امتیاز در جای اول می باشد. پروازی بابا جان غفوروف با 4 امتیاز جای دویم و استقلال دوشنبه با 3 امتیاز جای سیوم را کسب کردند. و خبری دیگر این است که 17 اپریل در شهر دوشنبه به مناسبت روز پایتخت تاجیکستان نخستین نیم مارافون بین المللی برگزار می شود. رحمت شاه کمالوف مدیر بخش ورزشی ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت در نیم مارافون بین المللی که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر می‌گیرد، شرکت ورزشکاران برادرشهرهای پایتخت تاجیکستان مثل مسکو و سنت پیتربورگ روسیه، انقره ترکیه، اورومچی چین، استانه قزاقستان، تهران و شیراز جمهوری اسلامی ایران و غیره در نظر است. آقای کمالوف افزود
با غیر از این در این مسابقه باز خودی از جمهوری تاجیکستان یعنی از ولایت های سغد و ختلان و بدخشان و ولایت های توبه جمهوری تاجیکستان ورزشکاران شرکت می‌ورزند.
به گفته رحمت شاه کمالوف آنهایی که در این پایگاه جایهای از 1 تا 6 را کسب میکنند با مکافات پولی سرفراز میشوند. از جمله به غالبان پایگاه بین مردان و زنان $3,500 سپرده خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید و فراموش نکنید که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود.
برای یک و یک شما روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبانتان.
آسمون روی خونم آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق باشیم. مثل تو رنگ شب آبی، رنگ دریا، رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب، رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب، رنگ آبی عشق.